انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نگاهی به اختلافات مقامات طالبان در مورد تحصیل زنان و تأکید علمای جهان اسلام بر آموزش زنان در افغانستان. شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه گروه طالبان، در اظهاراتی بسیار صریح در مورد دستور حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل زنان در افغانستان گفته که مردم از دستورات خلاف شرع پیروی نکنند. در یک ویدیو از سخنرانی آقای استانکزی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی افغانستان دست به دست میشه، او میگه که مسلمانان حق دارند از دستوراتی که خلاف شریعت است پیروی نکنند. آقای استانکزی این سخنان را با استناد بر روایت‌های از صدر اسلام میگه که اطاعت از اوامری بر مسلمانان واجب هست که مطابق شریعت باشه. معین سیاسی وزارت خارجه گروه طالبان به صراحت به فرمان و دستور مشخصی اشاره نکرده، اما به نظر میرسه که اشاره او به فرمان رهبر گروه طالبان در رابطه با ممنوعیت کار و آموزش زنان هست. استانکزی پیش از این هم از دستورات رهبر گروه طالبان در رابطه با ممنوعیت آموزش زنان و عدم بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم انتقاد کرده بود. او در مراسمی که با حضور وزیر امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان برگزار شده بود گفت که دلیل شرعی برای ممنوعیت آموزش دختران وجود ندارد و آموختن علم بر مرد و زن فرض است. گروه طالبان از بعد و به قدرت رسیدن در افغانستان دچار اختلافات جدی درون گروهی بود و هنگام تقسیم بندی مناصب سیاسی نتانست این اختلافات را پنهان نگه دارد. با گذشت هر روز اختلافات بین اعضای ارشد این گروه جدی تر می شود و اکنون یکی از جدی ترین آن مسئله آموزش و کار زنان هست. از محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان، پرسیدیم که این اظهارات عباس استانکزی را چگونه ارزیابی میکنه.
جناح‌های میانه رو در حوزه فعالیت‌های سیاسی امارت اسلامی همیشه منتقد هستند که چرا تصمیم‌گیری‌های اساسی توسط یک گروه کوچک سنتی با افکار کاملا قبیلوی و مادون مدنی انجام میشه. به این خاطر می‌خواهند حکومت بکنند، می‌خواهند با دنیا رابطه داشته باشند، می‌خواهند در حوزه کسب مشروعیت داخلی و بیرونی یک موقف و یک انرژی تولید بکنند. انیمین‌ها نگران شده‌اند که رهبری امارت اسلامی، خصوصا حلقه کوچکی که در قندهار وجود داره، امارت اسلامی در برابر دنیا قرار خواهد داد، در برابر کشورهای همسایه قرار خواهد داد و زمینه ای خروج و طغیان‌های داخلی بیشتر فراهم خواهد کرد. امارت اسلامی روی قدرت را دست خواهند داد. انمی رهبران میانه رو آنها قدر چشم و گوش بازتر دارند، خصوصا در ارتباط با مسئله تحصیلات دختران، در حوزه تامین روابط با کشورها و جریان‌های سیاسی بیرون و داخل نگران شدند. بله، این نگرانی کاملا محسوس است. اگر طالب‌ها انعطاف نشان ندهند و خود را از برابری در مقابل دنیا کنار نکشند، بدون شک جبهه‌های سیاسی بزرگی بر علیه آنها در سطح بین‌المللی شکل خواهد گرفت و زمینه روی تضعیف قدرت آنها هم فراهم خواهد شد. به این خاطر آقای استانکزی نگران آینده است، نگران عدم مشروعیت بین‌المللی و داخلی ساختار نظامی است که مدت‌ها بر از او زحمت کشیده. به این خاطر مثل استانکزی تعداد دیگه هم نگران شدند و این نگرانی هر روز جدی‌تر میشه.
صحبت‌های محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده سابق پارلمان افغانستان را شنیدید. بر اساس گزارش ها شماری از چهره‌های گروه طالبان که طرفدار تعامل با کشورهای جهان هستند صدور فرمان‌های تندروان علیه زنان را نگران کننده می‌دانند. اما ملا هبت الله رهبر گروه طالبان و افراد نزدیک به او که نگاه افراط گرایانه و تندروانه به مسائل اجتماعی از جمله حقوق زنان دارند تا به حال به دیدگاه اونا اهمیتی ندادن و به صدور دستورات سختگیرانه و تندروانه علیه زنان و شهروندان افغانستان ادامه میدن. اعضای طالبان در 1.5 سال گذشته اختلافات جدی داشتن و حتی یک بار بر اثر تشدید این اختلافات تمام اعضای کابینه اونا برای 3 روز به قندهار فراخوانده شدند تا سطح اختلافات تا اندازه‌ای کاهش پیدا بکنه. منابع آگاه از اختلاف میان اعضای ارشد گروه طالبان میگن که عمدترین اختلاف ها میان 3 چهره کلیدی حکومت طالبان یعنی ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی و مولوی محمد یعقوب مجاهد وجود داره که هر کدامشان با توجه به سابقه حضور در ساختار تشکیلاتی طالبان و جنگ در برابر نیروهای دولت افغانستان و همینطور نیروهای بین المللی خودشان مستحق صلاحیت و سهم بیشتر در حکومت میدانند. پرسشی که در حال حاضر مطرح هست ایست که چهره های معتدل و میانه رو طالبان تا چه میزانی میتونن بر وضعیت فعلی افغانستان تأثیر گذار باشن. محمد صالح سلجوقی در پاسخ به این پرسش گفت:
ببینیم اساسا ساختار تشکیلاتی و سازمانی خود طالب ها یا امارت اسلامی به گونه این نیست که مثل آقای استانگزی افراد دیگر بتوانند مسیر جدید حرکت برای امارت اسلامی باز بکنند، نقشه حکومت داری تعریف کنند. اینا از آن اعداد نیستند که بتوانند روی تغییر سیاست های کلی که از جانب رهبری ایدئولوژیک و مذهبی امارت اسلامی صادر میشه تاثیر بگذارند. ولی خب به خاطر از اینکه قطر از تنش دنیا کاهش پیدا بکنند در برابر امارت اسلامی و اینا هم بدون شک اعتقاد و باورشان همی هست گاهی صحبت‌های میکنند که دنیا میگه که جناها طالب‌ها با 2 جناح معتدل و بنیادگرا کاملا تقسیم شدند، جریان معتدل با اونا میشه مذاکره کرد، با شنا معامله کرد، با ایشان تعامل کرد، با جناح مذهبی و جناح بسیار متعصب آنها به هر شد سختگیرانه‌تر در این برخوردا ظاهر میشد. در اصل نقش این افراد معتدل در تبدیل و تغییر کلی سیاست و پالیسی هایی که امارت اسلامی داره بسیار ناچیز و اندکه. فعلا تمام تصمیم گیری ها توسط ملاهای بیت الله میشه و چند تا از ملاهای متعصب که با افکار سنتی و قبیلی خود میخواهند یک جامعه تقریبا آشنا با اساسات تمدنی جدید این اداره و کنترل بکنند. لذا وضعیت برای چند مدت دیگر هم همین گونه خواهد بود تا اینکه حلقه متعصب قندهار آپدیت بشه، کمک بروز بشن تا ای که بتوانن در قسمت اتخاذ تصامیم کلان ملی و منطقوی شرایط را وجود بیارن که باعث کسب مشروعیت و برشمت شناختن آنها بشه. فعلا هیچ گونه این صحبت ها تأثیر نداره و بدون شک مورد تعقیب خود جریان متعصب قندهار هم قرار خواهند گرفت و جریان متعصب و کوچک قندهار نقش اصلی در تفسیر و در تبیین رویه های حکومتداری مبتنی بر شریعت می کنند که خودشان به او باور دارند. لذا تا این گونه صحبت ها صرف امو انفجار بغض های درونی داخل جریان طالب ها هست که بین آنها تفاوت نظرها وجود داره، اما از اینکه نمیتونند هیچ گونه تبدیل به وجود بیارند در سیاست های کلی آنها هم سخت نگران شدند که دنیا دربارهشان قرار خواهد گرفت.
بخش دیگه از صحبت های دکتر صاحب سلجوقی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما شما میدونید که در پی بسته شدن دانشگاه ها بر روی زنان در افغانستان هیئتی از اتحادیه جهانی علمای مسلمان به کابل سفر کرد و این هیئت خواستار رفع محدودیت وضع شده بر زنان شد. هیئت علمای کشورهای مصر، سودان، لیبیا، فلسطین و اردن در سفر به کابل و دیدار با مقامات حکومت طالبان از حکومت طالبان خواستند که زمینه آموزش برای زنان فراهم بکنند. این علما آموزش را حق اسلامی هر مسلمان دانسته از حکومت طالبان خواستند تا هرچه زودتر دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را برای زنان باز بکنند. در همین حال گزارش‌های منتشر شد در روزهای گذشته که رهبر طالبان از دیدار با این هیئت خودداری کردند. علی محی‌الدین قرداغی دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان اعلام کرد که هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان حاضر به دیدار با هیئتی از این اتحادیه نشده. قرداغی گفت که این هیئت جهت دیدار با آخوندزاده به منظور مشورت در مورد چند موضوع مهم برای سفر به قندهار آماده می شد. درخواست یک ماه پیش و قبل از تصمیم دولت طالبان برای جلوگیری از تحصیل دختران در دانشگاه ارائه شده بود. قرداغی ادامه داد که نگاه تمام جهان به این تجربه جدید اسلامی در افغانستان هست و مسلمانان امید دارند که یک دولت قدرتمند، عادل و متمدن مبتنی بر رحمت، کرامت و حقوق انسانی چه برای زنان و چه برای مردان محقق شود. فضل الهادی وزین، عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان، سفر این هیئت با کابل مهم برشمرد و گفت
سفر یک هیئتی از علمای بعضی کشورهای اسلامی به افغانستان در این شرایط یک گام مثبت بود، یک گام خوب است و امیدوار هستیم که سلسله این تبادل دید و بازدیدها و سفرها به افغانستان و از افغانستان همچنان به کشورهای دیگر، یعنی سفر علمای کشورهای دیگر به افغانستان، سفر علمای افغانستان به کشورهای دیگر اسلامی و تبادل نظر با شخصیت‌های علمی و جامعه علمی ادامه یابد، که این گام مثبت هست و باید ادامه بیابد. و اینکه هیئت علمای افغانستان تشریف آورده بودند، از حق مشروع فرزندان افغانستان، دختران و زنان افغانستان برای ادامه تحصیل در مکتب و در دانشگاه و پانتون حمایت کردند و این خواست را این بار از بیرون نه بلکه از داخل افغانستان در طی کنفرانس خبری مطرح کردند. این یک شگون خوب است و قابل تقدیر و تمجید است و که این صدا بلند شده است. وارسیم که مقامات مسئول امارات اسلامی و حکومت سرپرست این بار با جدیت و با قاطعیت به این صدا، صدای ملت افغانستان، صدای علمای جهان اسلام، بلکه صدای جهان اسلام و همه بشریت و انسانیت و همه کره زمین که خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها و پانتون ها برای دختران افغانستان است لبیک بگویند و محدودیت های ناموزون اونا درست را که اساس بنیاد شرعی و ملی و عقلی ندارد از فرارهای آموزش زنان در افغانستان بردارند. خواستار این شده است که محدودیت ها از افغانستان برداشته شود و افغانستان تعامل صورت بگیرد، ارتباط برقرار شود و حکومت افغانستان به رسمیت شناخته شود. طبعا این یک خواست درست است و خواست خوب است و برای اینکه در نتیجه در به انزوا رفتن افغانستان این به منفعت ملت افغانستان نیست و قربانی به انزوا کشیدن افغانستان در قدم اول ملت افغانستان است. اما در طرف مقابل نیز بسیار مهم است که حکومت سرپرست، حکومت امارات اسلامی نیز باید ظرافت ها و نزاکت های وزارت درک کند و در نخست به عوض اتخاذ تصامیم نادرست و غلطی که منجر به ایجاد فاصله میان ملت و ایجاد رنجش ملت افغانستان می شود خودداری بکنند و همچنان در جهت پیام های خوبی از افغانستان به بیرون بدهند و در کل در عملکردهای خود به ویژه در قبال قضیه تعلیم و کار زنان دوباره بازنگری بکنند و با آوردن اصلاحات سیاسی عاجل و فوری حکومت قانون را در افغانستان تامین بکنند تا افغانستان دولت قانونمند داشته باشد. دولت مبهم و مجهول کنونی که معلوم نیست که کشور و دولت به کجا می رود، افغانستان نجات بیابد و انشاءالله به توفیق و همکاری و تشریک مساعی همه مردم افغانستان، هم حکومت و مردم افغانستان، شخصیت سیاسی و علمای افغانستان، انشاءالله افغانستان به سوی آینده تابناک و درخشان برود.
فضل الهادی وزین بود، عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان. اما سفر هیئت علمای مسلمان در حالی با کابل انجام شد که حلقه رهبری طالبان شورای علمای کابل را تشکیل داد. در خبرنامه‌ای که از سوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نشر شده، اسامی ده‌ها عضو این شورا بر ریاست خلیفه دین محمد دیده می‌شود. ذبیح‌الله راشدی معاون و شیخ عبدالحمید حماسی عضو و مسئول اداری و مالی شورا معرفی شدند. اکثریت اعضای شورا روحانیون طرفدار طالبانند که قبلا کمتر میان مردم شناخته شدند. اسامی چند تن دیگه هم در فهرست اعضای شورا دیده میشه که ظاهرا عالم دینی نیستند و با لقب حاجی معرفی شدند. خبرنامه میافزاید که این شورا به منظور پیشبرد بهتر امور به مسئولان کابل مشوره خواهد داد. تشکیل شورای علمای کابل از سوی طالبان در حالی اعلام شده که طالبان از زمان روی کار آمدن تا کنون بارها اعلام کردند که اساس شریعت خط قرمز اوناست و هیچگاه از آن عدول نخواهند کرد. وزارت دفاع طالبان با نشر خبرنامه‌ای به نقل از ملا هبت الله خانزاده گفت که این گروه برای تعامل با جهان بجز از اسلام هیچ گزینه دیگری را قبول ندارد. او هنگام دیدار از قلعه اردوی 205 البدر با جنگجویان طالبان گفته که شما خودتان را آماده کنید و احکام شرعی را در ادارات خودتان اجرا کنید. عبدالحق عماد مسئول نشرات وزارت فرهنگ و اطلاعات حکومت طالبان به تازگی در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت که این نظام با رأی مردم به دست نیامده و یا هدیه کسی برای اونا نیست که ما بخوایم به خواست اونا عمل کنیم.
ببینین این نظام از طریق انتخابات ما به دست نوردیم، نه از طریق کدام تحفه بیرونی به ما داده. به این نظام، این نظام در نتیجه قربانی هزارها جوان به دست آمده و یک اصول و یک ارزش، یک بنیاد داره که او ارزش‌های ملی و اسلامی هستند. حتی ما در محکمه این موضوع را در دارالافتا روان کرد. بخش سیاسی را مد نظر نمیگیره، فقط بخش دینی نه. رئیس محکمه ابتدایی به ما گفتن که این استفتا ما به دارالافتا روان کردیم که دینی مبین اسلام درباره این چنین فعالیتی که به زیر نظام اسلامی میشه چی حکومت میکنه.
اظهارات عبدالحق عماد مسئول نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان را شنیدیم. از محمد صالح سلجوقی پرسیدیم که این اظهارات را چگونه باید ارزیابی کرد.
ببینیم در برداشت ها و یقین هایی که ما داریم، ملت افغانستان داره، جریان های ملی و عدالت خواه و جریان های بیرون از افغانستان دارن با یقینی که خود طالبان در درون خود دارن قدر متفاوت است. اکثر طالبان خصوصا رهبری متعصب ایدئولوژیک قندهارشان خصوصا ملای بطالله باور داره که امریکایی ها را شکست دادن، نظام جدید را بوجود آوردن، میخواهند یک شیوه حکومتداری کاملا ناب و جدید که تا به حال تجربه نشده در افغانستان به وجود بیارن و ایجاد بکنن. به همون خاطر رهبری مقتدر و بسیار کنسرواتیو و محافظه‌کارشان در قندهار وجود داره که هیچ کس آنها را نمی‌بینه و هر صورت از جلساتشان، از پیام‌هایی که از آن آدرس ساطع میشه هم مردم و ملت خبر ندارند و رهبر مذهبی خود را هم تا به حال ندیدن. لذا هنوز نوع ساختار تشکیلات امارت یا طالب‌ها یک ساختار سیاسی استخباراتی است که گویا ملت افغانستان امروز رهبر اصلی، رهبر مذهبی و سیاسی خود خورم ندیدند و نمیشناسند، به شمول ماها. این یک بحث صحبت است. جانب دیگر ایست که از نظر ساختاری طالب ها همینقدر محافظه کاران عمل میکنند که گروه قندهارشان هیچ گونه باور نداره به که نیاز داریم به تعامل، نیاز داریم به وزیرش بعضی رویه های بین ملی و مقید شدن به تعهداتی که افغانستان در طول تاریخ سیاسی خود به کنوانسیون ها و یا موافقتنامه های بین ملی و قاعده‌های منطقی و جهانی داره. هنوز اینا باور ندارن. این گونه برداشت‌های بسیار کهنه و برداشت‌های متعصبانه زمینه جنجال‌های کلان منطقی و سناریوهای خطرناک دیگر را فراهم خواهد ساخت. اما گروه‌ها و حلقات و افراد کوچک از طالب‌ها چنین چیزهایی را درک کردن و هر لحظه صحبت می‌کنن تا اینکه بتونن از این سقوط و از این افتادگی بزرگ جلوگیری بکنن، که شاید بتونن و شاید هم نتونن. اما آنچه که ما باور دارم این است که نقش افراد در تبدیل سیاست کلی امارت اسلامی بیخی ناچیز است. از جانب دیگر یقین ما بر ایست طالب ها با این گونه برخورد و سیاست ها نه در درون خواهند توانست موفق به ایجاد یک حکومت کار آ و حکومت با پایهای وسیع تر باشد، نه در عرصه بین ملی بتوانند دوستان را شناسایی بکنند، تقویت بکنند، بنا رابطه برقرار و بالاخره موجب آشنایی قرار بگیرند. طبعا یقین داریم که این گونه سیاست ها و حکومت داری ها بالاخره مواجب فروپاشی خواهد بود، مگر اینکه یک تغییر در او وجود بیاید. اما جانب خود طالب ها خصوصا حلقه رهبری طالب ها قطعا باور نداره و او به یقین ما هیچ گونه اعتنایی نداره. فکر میکنه به همین گونه میشد حکومت کرد، هیچ گونه به همین گونه میتونه بدون هیچ گونه رابطه با دنیا، کشورهای همسایه، نادها و جریان های بین ملی میشد حکومت کرد به افغانستان، حکومت مقتدر ساخت، حکومت نظامی ساخت، در افغانستان آرامش آورد، در افغانستان رفاه آورد. این باورشان است. هنوز تا این باور تبدیل نشه به هیچ عنوان نخواهند توانست که بتونه باشه شرایط جدید منطقه بین ملی قدر آپدیت بشن، قدر همگون بشن تا ای که مشکلات منطقه بتونن اینا حداقل تعامل بکنن. بله، اگر این گونه ادامه بدهند به یقین که این ساختار حکومت داری متوقف خواهد شد.
صحبت های دکتر محمد صالح سلجوقی آگاه مسائل سیاسی را شنیدید. اما شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانید که بعد از اینکه بحث منع تحصیل دختران در دانشگاه پیش آمد، از سوی مقامات طالبان بارها این موضوع مطرح شد که این منع تحصیل موقت هست و فعلا با توجه به شرایطی که وجود داره مصلحت ایست که زنان و دختران در دانشگاه درس نخوانند، که خیلی هم روی مثلا مانور داده شد و تأکید شد. سؤالی که وجود داره اینه که آیا واقعا با این نگاه مصلحت گرایانه یا به بهانه مصلحت میتونیم افراد را، زنان را، از حق خودشان که به لحاظ دینی هم کاملا شناخته شده است محروم بکنیم، بگیم که مصلحت نیست که اینا دانشگاه برن، مصلحت نیست که در ادارات غیر دولتی کار بکنن، مصلحت نیست و خیلی از مسائل دیگه که این داره مطرح میشه. این سوال امروزها در جامعه مطرح هست. آیه فضل الهادی وزین، عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان، در پاسخ به این پرسش چنین گفت:
مصلحت در اصول فقه اسلام دو گونه است. یکی مصلحت معتبر از مصالح مرسله است که این مصلحت همچنان عرف و همین عرف هم عرف معتبر باشد، یعنی با قواعد ضوابط اصول دیگر شریعت تصادم نباشد، بعد می تواند شما مصلحت قابل مورد اعتبار باشد، با آن استناد صورت بگیرد یا احکام یا فیصله ها و قراراتی بر آن بنا شود. اما مصلحتی که ملغا باشد، لغو باشد، این مصلحت درست نیست. بنابراین هر کس نمیتواند که قضیه مصلحت را بنابر ذوق و سلیقه و دید شخصی و فردی خود چیز را مصلحت بشمارد. بنابراین از یک طرف این نمیتواند ممنوع شدن، مقید شدن، یعنی به تعلیق در آوردن درس و تحصیل و مانع شدن بنده های خدا از درس و تحصیل و سلب حق ایشان و همچنان ممانعت از ادای یک فرض عین یا فرض کفایی، این قطعا مصلحت بوده نمیتواند. یعنی دین اسلامی نیست که هر کسی از هر جای بیاید بر اساس خواست خود و رغبت خود و سلیقه خود و فهم خود قضایا را تشریع بکند، تعریف بکند. دین ما تفسیر قرآن کریم، اصول تفسیر، اصول حدیث، علم حدیث، فقه، اصول فقه، همه اینا علوم روشمند هستند، قانونمند هستند، روشمند هستند، دارای ضابط و قابط قواعدی است که یعنی همه چیز را تنظیم میکند، محدد میکند. قضیه دروازه ها چنان مفتوح و باز نیست که هر کسی بیاد به ذوق خود و هر حکومت یا هر فرد بر اساس دیدگاه‌های خود، خواستای خود، دید و نظر خود را، سلیقه خود را به نام مصلحت بر مسلمانان و بر جامعه تحمیل بکند و فرض بکند. بنابراین این مصلحت قطعا نیست، بلکه یک مفسده هست. مفسده یعنی به هر مقیاس و معیاری که شما قضیه مسنود ساختن مکاتب و دانشگاه ها و پوهنتون ها را برای دختران و حتی رفتن در مساجد و مدارس را شما به هر مقیاس شرعی که بسنجید، این یک مفسده است.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 7:13 شام هست و ما در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. معصومه ملک، مدیر کل دانشجویان بین الملل دانشگاه تهران، در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد که دانشجویان اتباع خارجی از مقطع کارشناسی و بدون ای که مراحل کنکور را بگذرانند، صرفاً میتونند بر اساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه شوند، چرا که بسیاری از این متقاضیان مدرک دیپلم مکاتب ایرانی را دارند و این امکان برای اونا فراهم است.
دانشجویان از مقطع کارشناسی بدون اینکه مرحله کنکور رو بگذرونه با بررسی سوابق تحصیلی میتونن وارد دانشگاه بشن، چون خیلی از این دانشجویان ما کسانی هستن که دیپلم ایرانن و به این ترتیب امکان اینکه بتونن در دانشگاه تهران ادامه تحصیل بدن براشون فراهم میشه. در سال جاری این تصمیم گیری در شورای بین الملل و هیئت رئیسه دانشگاه و هیئت امنا مطرح و تصویب شد که شهریه اینها معادل فردیسای خودگردان دانشگاه باشه. و خیلی کمک زیادی میشه که این شهریه ریالی باشه و تغییرات زیادی درش ایجاد نشه. ما حدود از ترمی فکر میکنم حدود 11 میلیون، البته متغیره بر حسب مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی متفاوت میشه.
در حال حاضر 457 دانشجوی افغانستانی در مقاطع مختلف در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل هستند که 140 نفر از اونا را دختران تشکیل میدن. خبر دیگر در همین حوزه ای که تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و دانشگاه غالب هرات با حضور علی یساقی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی و حسن مهدوی مدیر کل امور بین الملل و دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در نشستی مشترک امضا شد. معاونان دانشگاه غالب هرات در این نشست با اشاره به جایگاه برتر و ظرفیت‌های بی‌نظیر علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد خواستار همکاری این دانشگاه در زمینه مقالات و پایان‌نامه‌های پژوهشی و تأسیس رشته‌های جدید با دانشگاه غالب هرات شدند. علی یساقی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد هم با معرفی ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی این واحد دانشگاهی آمادگی این دانشگاه را در راستای توسعه همکاری‌های مشترک علمی و پژوهشی با دانشگاه غالب از جمله توسعه رشته‌ها، آموزش‌های کوتاه‌مدت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آزمایشگاه‌های تخصصی و مراکز تحقیقاتی اعلام کرد. حسن مهدوی مدیر کل امور بین الملل و دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد هم از آمادگی همکاری های بین المللی واحد مشهد با دانشگاه غالب خبر داد و گفت حدود 3000 دانشجوی غیر ایرانی از کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، لبنان و چند کشور دیگر در این واحد دانشگاهی تحصیل می کنند. شما عزیزان شنونده میدانین که طالبان بعد از این که حکومت را در داخل افغانستان به دست گرفتن، یک از کارهایی که انجام دادن ممنوع کردن کشت مواد مخدر در داخل افغانستان بود. طبیعتاً تصمیم خوبی است و دستور خوبی است، اما متاسفانه کشت بدیل معرفی نشد و جایگزینی برای این مسئله وجود نداشت. میدونیم که خب بخشی از مردم افغانستان زندگیشان از طریق کشت مواد مخدر تامین میشد و حالا که کشت بدیل معرفی نشده و اینا نتونستن که جایگزینی داشته باشن، طبیعتاً بر زندگیشان و بر اقتصادشان تأثیر منفی گذاشته. ارتباط ما با همکار ما عزیز زاهد برقرار هست. میخوایم که جزئیات بیشتری را در همین موضوع از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای زاهد.
بله، تشکر از شما و سلام به شما و شنوندگان برنامه انعکاس. مسئله منع کشت مواد مخدر در افغانستان بعد از سرنگونی حکومت پیشین و روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان به یک مسئله متحول متفاوت تبدیل شده است، چون در دو دهه گذشته زمانی که حکومت جمهوریت پیشین بالای اراضی خارج از شهرها کنترل نداشت، اکثریت این اراضی خصوصا در جنوب افغانستان مواد مخدر کشت می شود. اما با روی کار آمدن حکومت طالبان، رهبری این گروه دوباره کشت مواد مخدر خصوصا تریاک و کوکنار در افغانستان ممنوع قرار داد. اما با منع شدن این کشت پرسود برای مردم، برخی مردم جنوب افغانستان، در حال حاضر دهقانان در ولایت ارزگان در جنوب افغانستان میگویند که در نبود کشت بدیل کوکنار برای تامین نفقه خانواده های خود درماندند. با گفته آنان اگر حکومت طالبان با آنان کمک نکند با مشکلات جدی روبرو شود، در حالی که کشت کوکنار را منع قرار داده است. حکومت طالبان هم ماه گذشته اعلان کرد که مانع هر گونه سروه و ارزیابی کشت و تولید مواد مخدر از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای خارجی در افغانستان خواهد شد که بدون هماهنگی با آنان اجرا شود. در حالی که از این مسئله تقریبا 4 هفته از فصل تازه کشت کوکنار در مناطق گرمسیر خصوصا در جنوب افغانستان میگذرد، هیچ نهاد مستقل داخلی و خارجی در مورد وضعیت کشت کوکنار گزارش را منتشر نکرده. اما حکومت طالبان ادعا میکند که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده و در جاهای کمی که کشت هم صورت گرفته بود از سوی آنان تخریب شده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان هر چند آمار مشخص به دست نمیدهند، اما میگویند که جلو کشت کوکنار در افغانستان گرفته شده است. ولی بعد از آن که رهبری طالبان در مورد منع کشت کوکنار در افغانستان جدی اعلام کرد که مانع میشه به هر صورت، در حال حاضر برخی از دهقانان در ولایت اورزگان در جنوب افغانستان، جایی که یکی از مراکز عمده کوکنار به سطح افغانستان و جنوب این کشور است، شکایت دارند که طالبان در نخست با مانع شدن کشت کوکنار با آنان وعده همکاری کرده بودند، اما حالا که ماها از این تعهد میگذرد کمک با آنان صورت نگرفته است. با گفته این دهقانان، در نبود کمک با آنان کشت گندم نمیتواند به تنهایی نیازمندی هایشان را رفع کند و باید در مورد بدیل معیشت و تخم های اصلاح شده با آنان کمکی صورت بگیرد. این دهقانان میگن گندومی که ما میخریم که حتی نانش قابل خوردن و استفاده نیست، در حالی که یک بوجی آن به 5500 و یا 5300 افغانی میخرند. خواست آنان از حکومت طالبان این بود که کمک کند و این قیمت های بسیار گزاف و بالا هستند و برای تامین و اکمالات خانواده خود امکانات در اختیار ندارد. یک عواقب بعد کشت مواد مخدر یا اتکا به کمک های خارجی، عواقب بعدش در دراز مدت این بود که مردم حتی همیشه فکر کردن، خصوصا مردمی که در کشت و زراعت و کاروبار مواد مخدر دخیل بودند، که شاید تا همیش همین وضعیت در افغانستان یا در مناطقشان جاری باشد، با این معنا که شاید کشت و کاروبار مواد مخدر یک تجارت پرسود برای همیش باشد. اما بعد از تغییرات سیاسی در افغانستان، در حال حاضر حکومت طالبان مانع این کار شده و مردم قبل از این که در مورد آینده این فصل فکر بکند یا برای خانواده های خود در مورد بدیل معیشت برنامه داشته باشد، یک رقم زمانگیر شده است و بدون مسئله که پیشبینی داشته باشد برای زندگیش، خصوصا در مورد بدیل معیشتشان به برنامه مانده است و در حال حاضر با مشکلات جدی روبرو شدند. این یک بود و از طرف دیگر بعد از آن که اکثریت مؤسسات خارجی که با مردم غریب و با مردمی که اقتصاد چندان خوبی نداشتن در مناطق دورافتاده کمک‌های میکرد، با اعلام عدم اجازه حکومت طالبان به زنان برای رفتن به دفاتر، این مؤسسات هم کمک‌های خود را متوقف کرده است و این یک دردسر دیگر برای مردم عادی، خصوصا مردم غریبکار و بیچاره و کسایی که اقتصاد چندان خوبی ندارد و یک مشکل دیگر تبدیل شده. از یک طرف مسئله کشت مواد مخدر در جنوب افغانستان متوقف شده که یک قشر بزرگ جامعه، خصوصا مردم غریبکار و دهقان، در آن به شکل دخیل بودند و از این طریق امرار معاش میکردند. از طرف دیگر مؤسسات کمک دهنده هم دفاترشان یا کار و کمکهایشان را متوقف کردند. زمستان بسیار خطرناکی را رسیده و این مردم با مشکلات جدی روبرو شدند و وضعیت اقتصادی مردم وضعیت خطرناک است که حتی مقایسهش با ناامنی دو دهه گذشته و جنگ های گذشته هم تفاوت کم دارد یا کم نیست، یعنی این مشکلشان. پس در حال حاضر و در این روزها و خصوصا زمستان جاری سرد در افغانستان، وضعیت مردم در جنوب افغانستان و ترسش از بتر شدن اقتصاد و وضعیتشان و تشویش‌هایش هم بیشتر شده است.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد از شما و شما خدافظی میکنیم.
شما هم سلامت باشید. بخیر
باشید. خدا به خدا نگهدار. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/ دری آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.